این سحر هم خدمت حاج آقای پناهیان عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم. ان شاء الله که ما رو دعا کنن،
ان شاء الله در
ما
این
هم
هوای
اگر
بارانی
توفیق پیدا کنیم دعا می کنیم.
خدا
بله،
ان شاء الله حفظتون بکنه. چه بارون خوبی داره
باران
میاد هاجا.
لحظه های استجابت دعاست.
الحمدلله رب العالمین. ما
ان شاء
این
الله
شب
همه شهرهای ما
ان شاء
متنعم به باران باشه.
ان شاء الله ان شاء الله ما این شبها داریم راجع به رسالت خاص امیرالمؤمنین در دوران بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صحبت میکنیم، خاصه در بعد مبارزه حضرت با بدعت ها و تحریف هایی که اتفاق افتاد. دیشب از سامری امت ها جای پناهیان گفتند، از ابو موسی اشعری و حسن بصری و نکته هایی که شنیدیم، و انشالله امشب بنا شد به صورت موردی و مصداقی وارد مصادیق بدعت و تحریف در دین بشیم. دعوت میکنم نگاهتون رو از ما دریغ نکنید و صحبت های ارزشمند جای پناهیان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال بسیار مهمی رو من مطرح میکنم، شاید در این جلسه نتونیم به صورت کامل اون رو پاسخ بدیم. البته ممکنه بعضی از این همین گفتگو، از طرح همین سوال، برداشتهای ناروایی پیدا کنن، ولی باید با ملاحظه با هم گفتگو کنیم به نتیجه‌ای برسیم. چرا در طول تاریخ به ویژه در صدر اسلام بسیاری از اوقات میخواستن جلوی انبیا، جلوی پیغمبر اسلام، جلوی امیرالمؤمنین بایستن، با اخلاق جلوی دین و ولایت و اسلام ناب به تعبیر حضرت امام ایستادن،
یا به اسم اخلاق؟
باید این رو بررسی کنیم که چرا اخلاق این ظرفیت رو داره که به اسم اخلاق، ولی واقعش اینه که اخلاق این ظرفیت رو داره که مقابل دین بایسته.
اخلاق منهای چی؟
اخلاق رو ما چی تعریف میکنیم؟ میخواییم زمینه های اون تلقی های غلط و اون انحراف هایی که پدید میاد رو
بله
بررسی کنیم. اخلاق اگر معناش این باشه که ملکاتی در وجود انسان راسخ بشه از صفات خوب، یا ملکاتی که در وجود انسان راسخ هست به صورت طبیعی، هر کسی از پدر و مادر خودش که به دنیا
بله
میاد صفات خوبی رو به همراه داره، همراه با صفات بدی که ممکنه همراهش باشه. اخلاق اگر به معنای تحسین همین صفات خوب انسانی باشه، این دیگه به اسم اخلاق نداره، خود این اخلاق ظرفیت مقابله با دین رو داره. مثلا مهربانی یا دلرحمی کردن چیز بدیه مگه؟
با این تعبیر شما اینکه کجا استفاده بشه میتونه بد باشه، ولی فی نفسه نه،
فی نفسه چیز بدی نیست،
نه
دیگه
نیست. بله،
چون فی نفسه چیز بدی نیست، بسیاری از اوقات از همین مهربانی، از همین دلرحمی علیه امیرالمؤمنین استفاده شده، علیه امام زمان ارواح الله الفدا هم استفاده خواهد شد. خواهند گفت او پسر پیغمبر نیست چون رحم ندارد. این قرار دادن اخلاق است مقابل دین. حالا ما باید
خیلی نکته
کنیم.
دقیقیه ها، خیلی نکته دقیقیه.
مثلا ابو موسی اشعری این که می گرفت کارش در مقابل امیرالمؤمنین، یکی از ویژگی هایی که از خودش نشان میداد دلرحمی و مهربانی بود،
همون لاقتالی که دیشب شما اشاره کردید.
بله، ابو موسی اشعری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام او رو لعن می کرد، از قبیله ای بود، از قبیله ای بود که رسول خدا درباره این قبیله فرموده بود اینها قبیله مهربانی هستند. مهربانی او چرا در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت؟ این ظرفیت اخلاق است مقابل دین. به همین دلیل قرآن کریم چاره داره برای این موضوع. نمی‌فرماید اخلاق اسلامی، اخلاق خوب یا اخلاق بد. یک راه حلی ارائه میکنه که این راه حل رو در کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی میشه جستجو کرد.
خب حالا من پاسخ سوالمو نگرفتم حجای پناهیان، اخلاق منهای چی میتونه آدم رو به اینجا برسونه؟ اخلاق فی نفسه که شما گفتید اشکالی نداره، ولی چه اتفاقی میفته که به اینجا میرسه؟ مثلا اخلاق منهای ولایت، اخلاق منهای نمیدونم چی؟
دین دنبال این نیستش که ما رو اخلاقی بار بیاره. اگر میخواست ما رو صرفا اخلاقی بار بیاره، خب بسیاری از حیوانات این صفات اخلاقی رو دارن، وفاداری در سگ هست. یعنی ما میخوایم برسیم به جایی که مانند سگ وفادار باشیم؟
نه خب طبیعیه که این نیست.
با اینکه وفاداری چیز خوبیه، وفاداری چیز خوبی هست یا نیست؟
بله.
حیا چیز خوبی هست یا نیست؟
بله.
یه نفر ژنتیک آدم با حیایی بود، این دیگه احتیاجی به دین نداره؟ اصلا مقابل امیرالمومنین هم قرار نگرفت. مثلا من از پدر و مادر خودم این صفت رو به ارث بردم که آدم متواضعی هستم. اگر دین میخواست منو به این نقطه برسونه، من که در این نقطه هستم، دیگه چه نیازی دارم به دین؟
اینجاست که آدم احساس استغنا میکنه و میگه من به دین نیازی ندارم.
درسته، در طول
من قرار بود
تاریخ
خوب باشم که هستم.
بله، وقتی که ما میگیم که هدف دین این است که تو به اخلاق به معنای برخورداری از ملکات اخلاقی و صفات حسنه برسی، اون کسی که این رو داره که دیگه مستغنیه، که میتونه مغرور هم بشه. واقعا دین میخواست ما رو به اینجا برسونه، یا دین خود این اخلاق رو ابزاری داره قرار میده برای یک امری بالاتر،
و اون امر بالاتر،
اون امر بالاتر پویایی انسان، قدرتمندی و سعه وجودی پیدا کردن او برای ملاقات با خداست، و این طی مبارزه شکل میگیره.
مبارزه یعنی چی؟
مبارزه با وضعیتی که درش قرار گرفته. مثلا شما انسان سخاوتمندی هستید. البته من میخواستم مقدمات بیشتری رو عرض کنم به این قسمت از بحث برسیم، اما با سوالهای شما به سرعت رسیدیم به
خوبه، یه جاهای سرعت خوبه.
سعه وجودی پیدا کردن یک انسان یعنی چی؟ اولا در قرآن کریم فرمود لیس للانسان الا ما
سعا.
سعا، سعی تو تو را به خدا میرساند. ما آفریده شدیم برای سعی،
نسبت دارایی و تلاشمون و استفاده از اون استعداد.
حالا این سعی رو من بخوام مقابل اخلاق قرار بدم، اینجوری میشه: شما انسان با حیا و متواضع و مهربانی هستید، خدا از شما حالا سعی میخواد. اخلاقی بخوایم نگاه بکنیم، میگی خدای من همه این صفات رو دارم، چی کار داری با من دیگه؟ خدا میفرماید حالا من شما رو در موقعیتی قرار میدم که نباید سخاوتمندانه رفتار کنی. دین این رو ازت میخواد. در موقعیتی قرار میدم که نباید مهربانانه رفتار بکنی، مانند امیرالمؤمنین که با خوارج رفتار کرد. در موقعیتی شما رو قرار میدم که سعی شما اتفاقا خلاف اون تواضعتون قرار میگیره و باید فریاد بزنی، ممکنه حتی شبیه متکبرین جلوه بکنی. شبیه متکبرین، در اصل این تکبر نیست، ولی اونهایی که ظاهر بینن شما رو به تکبر متهم میکنن، کما اینکه معاویه امیرالمؤمنین را متهم میکرد.
یعنی تکلیف من در بعضی از موقعیت ها و مواقع یه جوریه که باید پارو اخلاق بذارم؟
بله، به ظاهر پارو این اخلاق میگذاری برای یک اخلاق دیگری،
برای اخلاق، برای رشد،
برای یک مرتبه بالاتری. ما برای سعی آفریده شدیم، نه برای برخورداری از چند صفت خوب.
شما یه جایی، شاید توی یکی از برنامه‌های تلویزیون بود، گفتین که این روایت انی بوئست و تمم من مکارم الاخلاق رو یه نقدی کردید به این و همین نکته. زمان برنامه کوتاه بود، برداشت های ناسوابی ازش شد، و با این مقدماتی که این چند شب داریم میریم جلو، به نظر من حرف درستیه.
البته اون روایت یک اشکال سندی داره که ریشه انما باعث طول اتمم مکارم الاخلاق، که این انما محصورش میکنه که من فقط
فقط و
برای
فقط
مکارم اخلاق مبعوث شده ام از ابو هریره هست و اون هم وضعیتش معلومه.
معلومه.
من نمیخوام به اون اشکال سندی روایت کاری داشته باشم،
نه،
ولی چون
اصل قصه رو
مشهور
میخوام بگم،
هست،
این مقدمات باید باشه
بله،
که به اینجا برسیم.
چون مشهور شده علما ازش استفاده میکنن. مثلا آقای جوادی آملی میفرماد ما بخوایم معنای درستی برای این روایت به کار بگیریم، اخلاق اینجا به عنوان تمثیل ذکر شده. من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، اخلاق یک نمونه است، و مکارم علم و مکارم عبادت و مکارم همه خوبی ها. یعنی ایشون اصلا یه تفسیری میکنن از این که از اون مشکل خارجش میکنن، از
بله
مشکل عبارت محصور شدن به
بله
اخلاق.
فقط و فقط اخلاق.
حالا ببینید اخلاق چرا ظرفیت داره مقابل دین بایسته؟ چون شما میتونید در پناه برخی از صفات اخلاقی از سعی باز بمانید و از سعی برای رشد خودتون، برای تعالی خودتون، تعالی وجودی خودتون فاصله بگیرید و فرار بکنید و بهانه بیاورید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود بیایید بریم بجنگیم. بعد بعضی از افراد سرشناس میگفتن ما شمشیر به روی مؤمنان بکشیم. آه شما چقدر انسانهای خوبی هستید، پس اون وقت امیرالمومنین علیه السلام چی میشن؟ شما انقدر مهربانید. امر عاص به امیرالمومنین علیه السلام در جریان قرآن سر نیزه کردن میگفت یا علی قرآن سر نیزه رفته است، دلت به رحم نمی آید؟ این سوء استفاده از اخلاقیه که شما دارید
بله.
میگید. ولی اون جایی که ابن ملجم سطحی نگری میکنه درباره اخلاق، اونجایی میبره که صدای گریه های یتیمان خوارج رو در کوفه میشنوه، میگه بالاخره قتل شده، بالاخره این بالاخره پدر در میاره،
بله
بالاخره کاری کرد که رفت امیرالمومنین رو به قتل رسون، به شهادت رسون
و عالمی رو یتیم کرد.
امیرالمومنین علی علیه السلام تنها شخصیت در عالم امکان که مولود کعبه است. ما نباید نگاه کنیم ایشونو چه کسی به شهادت رسوند، مهم نیست اون، فقط اینکه در خانه کعبه به دنیا اومد مهمه، شهادتش مهم نیست. کی ایشون رو به شهادت رسوند؟ آیا نمونه عالی برای عبرت گرفتن نیست؟
چرا؟
خب این بد برخورد کردن با اخلاق، این ظرفیتی است که در اخلاق وجود داره.
اخلاق
شما هم نگرانید که من علیه اخلاق دارم
نه
صحبت
نه نه
میکنم.
نه نه نه، میخوام یک برداشت صحیح خودم رو عرضه بکنم که آیا این برداشت درست هست یا نه. اخلاق یعنی امیرالمؤمنین در کنار ایتام کوفه اگر قرار گرفت زانو میزنه، اشک میریزه به موقع.
من این رو اخلاق نمیدونم، این رو تقوای امیرالمؤمنین میدونم. چرا میگیم اخلاق؟ این تقوای امیرالمؤمنینه. یکی از یاران امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین میگفت یا علی اون دو نفر یارت ممکنه از تو جدا بشن. حضرت فرمود خب بله ممکنه جدا بشن. این آدم خودش بعدن علیه امیرالمؤمنین قیام کرد و در جریان ماجرای غیر از خوارج، خوارج گونه قیام کرد خودش و به قتل رسید و مسلمان‌ها رفتن اون رو از بین بردن، این آدم. ولی اون زمان مثلا انقلابی بود کنار امیرالمؤمنین، هی مثلا مشورت‌هایی به امیرالمؤمنین میداد. حضرت فرمود که به یک کسی به نام خریت، حضرت فرمودن خب حالا اینا مثلا بخوان جدا بشن الان من چیکار میتونم بکنم؟ فرمود اگر من بودم اونها رو اعدام میکردم. حضرت فرمود خیلی بی تقوایی، من چجور برای جرمی که انجام ندادن، خب من چرا اسم این رو بگذارم مهربانی امیرالمؤمنین، میگم تقوای امیرالمؤمنین. راه حلی که قرآن داره که ما دوچار آسیب‌های اخلاق نشیم کلمه تقواست. تقوا یعنی کی از چه خوبی به عنوان وظیفه خودت استفاده کن. تقوا یعنی فریب خوبی های ظاهری رو نخور. مثلا علی ابن موسی، علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد،
امام سجاد
میفرماد اگر کسی خطا نمی کنه، گناه نمی کنه، فریبش رو نخور، شاید به خاطر ضعف نفسشه، عرضه نداره. باور بفرمایید، من اینو تو غیر مذهبی ها این روایت رو خوندم، بلند شدن کف زدن. چرا یه کسی که غیر مذهبیه وقتی که این روایت رو براش میخونی خوشحال میشه؟ چون دیده آدم مذهبی هایی که رفتار درستی دارن، مذهبی گری دارن، ولی خب آدم ها از نزدیک همدیگر رو میشناسن دیگه،
بله.
میبینه خب این آدم بی ارزگیه، از سر بی ارزگیش آسته میره آسته میاد، آدم ترسوییه، بعد اینو حساب گذاشته رو حساب دینداری خودش،
بله، تقوا،
رو حساب اخلاق خودش گذاشته. میفرماید که گولش رو نخور، شاید به خاطر لضعف نفسهی. بعد میفرماید اگه ضعف نفس نداشت و گناه نکرد درسته، بعد اگر ضعف نفس نداشت باز فریبش رو نخور، ممکنه این گناه ها علاقه نداشته باشه، یه گناه دیگر علاقه داشته باشه. ببینید آدم ها میتونن با یه گناه برن جهنم، با یه دونه حب مقام میتونه بیاد مقابل امیرالمومنین بایسته و بقیه خوبی ها رو داشته باشه. اینجاست که شما نمیتونید از نظر تقوایی یک نمره حتی بهش بدید، ولی از نظر اخلاقی یه نمره 90 بهش میدید. درسته؟
بله.
تقوا چقدر نجات دهنده است؟ چرا بیش از 200 مرتبه خداوند متعال در قرآن از تقوا یاد کرد؟ بیش از 80 مرتبه در نهج البلاغه امیرالمومنین از تقوا یاد کرد، ولی انقدر توصیه به اخلاق نکردن. ضمن اینکه من یه توضیح فنی رو عرض بکنم اینجا، کلمه اخلاق در روایات شما میبینید معناش این ملکاتی که در علم اخلاق هست نیست، منظور در اونجا حسن معاشرته، میشه یکی از زیر مجموعه های آداب اسلامی، و در ادبیات دینی از آداب و مؤدب بودن بیشتر سخن گفته شده تا از اخلاق.
بله بله.
مثلا رسول خدا میفرماد انا ادیب الله و علی ادیبی، من ادب شده به دست خدام و علی ادب شده به دست من است. در قرآن کریم میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، علامه طباطبایی میفرماید درست پیامبر از ملکات نفسانی خوب بالایی برخوردار بود، ولی این آیه منظورش حسن معاشرت پیغمبره.
ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
درست، اینها مال در واقع معاشرت، اخلاق وقتی که در اسلام در روایات ما از اخلاق سخن گفته میشه، معنای این اخلاق عموما غیر از اخلاق به معنای ملکاته. شما اگر غرق در اخلاق بشی یا از دین تلقی اخلاقی بکنی، ممکنه تقوا رو بگذاری کنار و اخلاق رو بگیری. تقوا از شما در موقعیت‌های مختلف رفتار خوب رو
همون سعی که شما اشاره کردی.
مثلا برای خوارج یک حرف‌های خیلی زیادی هست دیگه. اومد حرقوس ابن زهیر گفت یا رسول الله این غنایم حنین رو داری تقسیم می‌کنی، عدالت رعایت کن. رسول خدا نگاهش کرد فرمود اگر من عدالت رعایت نکنم کی را عدالت رعایت بکنه؟ بعد آینده او رو فرمودن. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که به مصلحتی، به دلیلی، به حکمتی رسول خدا داشتن غنایم رو بیشترش رو به تازه مسلمانان مکه میدادن. او از مدینه آمده بود، جزو کسانی قرار می گرفت که غنیمت دستش کم می رسید،
کمتر می رسید.
این رفت سراغ اخلاق مقابل تقوا قرار داد. تقوای او می گفت به رسول خدا نباید این چنین بگی، و تقوای رسول خدا می گفت این چنین باید رفتار بکنین.
خیلی کار سخت میشه.
فریب اخلاقی خوردن انسان از دست ابلیس خیلی فراوانه. بهانه اخلاقی آوردن مقابل تقوا خیلی فراوانه. و اخلاق به همین دلیل ظرفیت این رو داره مقابل دین بایسته. یکی از تلقی‌های ناروا از دین این است که ما دین رو اخلاقی یا افراطی اخلاقی برداشت کنیم. نمیخوام اخلاق رو به طور مطلق نفی کنم. یکی از بدیهای اخلاق، البته ما امروز خیلی فشرده حرف زدیم، شاید همین فشرده حرف زدن بهتر باشه، ولی
آره خوبه،
بالاخره وجوه مختلف ماجرا رو
و جزء الفبای بحث ماست دیگه تو شبهای آینده.
ببینید، اخیراً دختران یک دبیرستانی رو جمع کرده بودن. خب گروهی از اینها گفته بودن ما از دین بدمون میاد، بعد علتش رو پرسیده بودن. این گروه چند درصدشون بودن و اینها، حالا من نمیخوام بحثای اجتماعی بکنم.
بله.
اینا یکی از مهمترین دلایلی که ذکر کرده بودن، گفته بودن دین موجب میشه که از درباره ما قضاوت بشه. آیه شریعتی، اخلاق به شما اجازه میده درباره دیگران قضاوت بکنید، تقوا به شما اجازه نمیده در مورد دیگران قضاوت بکنید. پس علت دین گریزی برخی این است که ما اخلاقی دین رو تفسیر میکنیم. مثلا قضاوت نکردن در مورد افراد چگونه است؟ شما میبینید آقا یه کسی یه ناسزایی گفت، نمیتونید بگید این آدم حتما بدیه.
بله.
چون ممکنه 10 تا میخواسته ناسزا بگه، 9 تاشو تقوا پیشه کرده نگفته. بعد دیگه به خاطر این خصلت‌های طبیعی خودش
یه جا دیگه بالاخره دستش در رفته. بله.
یه نفر دیگه هست، اون اصلا اینقدر خصلت‌های طبیعی غضب که بیاد اصلا ناسزا بگه نداره، تا هوس کرده ناسزا بگه همون یه دونه رو گفته. حالا هر دو یه دونه ناسزا گفتن، این دو تا با هم مساویه.
اصلا
تقوا به ما اجازه نمیده قضاوت کنیم در مورد مردم.
خیلی نکته درست و دقیقیه. بله.
ولی اخلاق میگه بالاخره ناسزا گفتن، ناسزا گفتن بد.
خیلی خب، باید نقطه بذاریم، باید نقطه بذاریم. انشالله فردا شب ادامه پس. آقا خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. انشالله با تقوا بشیم به معنای واقعی کلمه، از اون لعلکم تتقون هایی که توی ماه مبارک، و پرهیزم یه قسمشه دیگه، یعنی برای تمرین اون تقوا که انشالله رزق و روزیمون بشه. آقا دعا کنید و انشالله دعای سحر رو دوستانمون بشنم.
همین دعایی که فرمودید، فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
لعلکم تتقون،
بلکه انشالله با تقوا بشید.
انشالله
خدا ما رو با تقوا قرار
بده. انشالله. خیلی ممنونم از نگاهتون. باز میگردیم، با شما هستیم و در کنار شما در سحر پنجم ماه من.